أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله والمرسلين، سيما أفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی طاعات و عباداتتون رو قبول بفرماید و توفیق بندگی روز افزون مرحمت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام در این دعا به درگاه خدا عرض میکند: الحمد لله الذی اختار لنا محاسن الخلق. حمد خدایی که بهترین های خلقت رو برای ما انتخاب کرد. و عرض شد که ما در خلقتمون، هم خلقت مادیمون هم خلقت غیر مادیمون، یعنی هم جسممون هم روحمون هم بدنمون هم نفسمون، زمینه های خداشناسی فراهمه. شاید بهترین بهترین ها از نظر امام سجاد علیه السلام همین باشه که بدن ما و نفس ما و همه چیزهایی که خدا بر ما خلق کرده ما رو به سمت شناسایی حضرت حق راهنمایی میکنه. از اونا اگر بپرسی اینه، اگر از ما بپرسن که خب مثلا این کبابی که خوردی چطوری بود؟ خیلی خوب بود، خوشمزه بود، الحمدلله، خدا رو شکر. اونا به این چیزا اینطور نگاه نمی کنن، به خوراک اینطوری نگاه نمی کنن، به اینکه انسان میره دستشویی فضولاتش دفع میشه راحت میشه اینجوری نگاه نمی کنن که حالا بالاخره دفع فضولات شد راحت شد. اونا به همه اینها به عنوان آیه از آیات پروردگار و زمینه برای شناخت خدا نگاه میکنن. یعنی اینکه خدایا اگه تو رو حمد میکنیم بر این یه لقمه نان، یعنی این رو از کجاها آوردی برای ما که هیچ کس غیر از تو نمیتونست این کار رو بکنه، آوردی بعد سازگار کردی با ذائقه ما، با هاضمه ما، با جاذبه ما، با دافعه ما. چطور شد یه لقمه نون اومد ما خوردیم؟ چرا این لقمه نان مثل سنگ نبود، مثل گچ نبود؟ اونا اینجوری نگاه میکنن. و چطور شد که اومد تو دهن ما، با دهن ما سازگار شد، با بزاق دهن ما با همدیگه در آمیخت، خوشمزه شد؟ و چطور شد فرو رفت از اینجا و بعد از حلق که فرو میره کجا ها میره؟ خدا میدونه که ما نمیدونیم. ما که جی پی اس نداریم که بدونیم این لقمه که از حلق رفت پایین کجا ها میره، چیکار میکنه؟ نمیتونیم برش گردونیم، نمیتونیم بهش امر و نهی کنیم، نمیتونیم بگیم یه جا بی زحمت، یه جا بیشتر، مثلا توی ناخونا بیشتر برو، توی استخون بیشتر برو، توی موها، موهامون ریخته دیگه، پیر شدیم، کچل شدیم، یکم بیشتر. ما که نمیتونیم این حرف رو، این همه اون سازگار کرده. هر جان دلش میخواد هر جور میخواد عمل میکنه. ببین به یک لقمه نان و خوردن اینطوری نگاه میکنه به عنوان مظهری از مظاهر شناخت پروردگار. خب این آدم رشد میده اینطور نگاه کردن، یا حتی عرض کردم به این جاذبه و هاضمه و دافع انسان، این که انسان چیزی میخوره بعضش جذب بدن میشه، یه مقدار زیادش دفع میشه. خب نگاه میکنیم اگه این بنا بود همه چیزی که ما میخوریم همش جذب بشه، روزانه چقدر ما رشد داشتیم؟ اصلا ثباتی وجود داشت برای انسان؟ اصلا انسان میتونست یه دست لباس داشته باشه دارم هر روز باید خود این که یه بخشی از غذا جذب میشه یه بخش زیادش دفع میشه و رشد ما تدریجی هست. میدونی رشد تدریجی، اصلا ما به این چیزا فکر نمی کنیم. تدریج در عالم خلقت چه جایگاهی داره؟ این که ما به دنیا اومدیم یواش یواش، اول یه قطره شیر، بعد دو قطره شیر، این کم کم اضافه شد، بعد بدن یواش یواش رشد پیدا کرد. حالا پدر مادرها دلشون میخواد بچه که به دنیا اومد زود رشد کنه. این خیلی اشتباه بزرگی است. این تدریج نمیشه که هر روز یه جفت کفش بخرن، هر روز دست لباس بخرن. و بعد اگه بنابود این رشد متوقف نشه، ما هر چی میخوریم جذب میشه. شما میتونستید یه خونه بسازید برای خود، هم در رو میتونستید درست کنید، تا کجا بنابود رشد کنید. اینا رو آدم نگاه میکنه میبینه عجب سازگاری داره خلقت. اگر هر چی انسان میخورد نخورده از اون طرف دفع میشد، این چی بود؟ اگر میخوردی همش جذب میشد، این چی میشد؟ این بهترین شکل رو خلق. آخه اینو که امام نگاه میکنه میگه از این طریق من خدا رو میشناسم. و اساسا همه چیزهایی که در عالم هست از نظر امام به منظور خداشناسی خلق شده. هدف اولی این که عرض میکنم این مطلب بسیار بسیار مهم است. بسیار این آب طلا کمه که اینو باش بنویسن، چون این برگرفته از فرمایش از سید شاد است. ببینید هدف اولی از خلقت هر چیز در عالم، اول خداشناسی است بعد چیز دیگه. شما میگه بابا این موز خلق شده من بخورم، اول خداشناسی بعد خوردن موز. هستم خوابم میاد، از این که خوابم میاد اول خداشناسی. این که من خوابم میاد دلالت بر وجود خدا میکنه، این که بیدار میشم دلالت بر وجود خدا میکنه. حضرت سید شهدا عرض میکنه به خدا تو دعای عرفه، دعای عرفه خوندن سال یه بار، اگه ما به همین نکتهش توجه کنیم بس برامون، عرض میکنه که الهی علم تو باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی. اولین مقصود از خلقت همه چیز خداشناسی، بعد چیزای دیگه. عرض میکنه خدایا من یقین دارم میدونم که مقصود تو از من و این تحولات طبیعی در خلقت، یعنی از این که من بچه هستم، نوجوان میشم، جوان میشم، مسن میشم، پیر میشم، مو ندارم، مو در میارم، موها میرزه، سفید میشه، مریضم، سلامتی پیدا میکنم، سالمم، مریض میشم، خوابم بیدار میشم، بیدارم میخوابم، گرسنه‌ام، رفع گرسنگی میشه، تشنم رفع تشنگی میشه، خورشید صبح طلوع میکنه شب غروب میکنه، بهار داریم، تابستون داریم، پاییز داریم، زمستون داریم، سرما داریم، گرما داریم، درخت ها برگ دارن، برگاش میریزه و هزاران هزار تغییر و تحول دیگه. از این سید شهدا میفرماید که من میدونم که تو این کارا رو کردی که من تو رو بشناسم، و هیچ جا نباشد که من در اونجا تو رو نبینم به تو رو نشناسم. این حرف از سید شهدا است. همون سید شهدایی که تو میدان جنگ هست و شهیده، همون میدانی که روز عاشورا خون و خونگوزی این حرف ده. این فرمایشش اینه، نگاهش به همه عالم اینه، اینه بهش میگن نگاه توحیدی. خب پس به خودش هم که نگاه میکنه خدا رو میبینه، خدا رو میشناسه. استدلال داره پشت اینا، ما وقت این حرفا نداریم. خب حالا همه چیزهایی که خدا برای ما خلق کرده که بهتریناشه، پس هدف اولی از خلقت شناخت حضرت حق هست، توحید. هدف بعدی خوردن و پوشیدن و نوشیدن و لذت بردن و قوی شدن و نمیدونم شفا پیدا کردن، این حرف هست. هدف اولی اونه. هدف اولی از خلقت خورشید، خورشید چقدر فایده داره؟ بسیار زیاد. هدف اولیش توحیده. خدای این جسم به این بزرگی، به این سنگینی چطور مسخر شده در آسمان که در مدار مشخصی حرکت میکنه، نمیتونه یه ذره تخلف کنه از مدار، نمیتونه گرماش بیشتر باشه، نمیتونه گرماش کمتر باشه. خب این مگه میشه خودش باشه؟ حتما یه خالقی داره، حتما یه گردانده. این نگاه اولی به خورشیده، بعد به ماه، بعد به بلبله، بعد به درخته، بعد به گله، بعد به نهر روان، به همه. خب حالا نگاه اولی ما به خود ما باید این باشه، نگاه اولی ما به خود ما این باشه، به سر و صورت و دست و پنجه، تا برسه به نفس ما که از جسم ما مهمتر، روح ما از جسم ما مهمتره. خب وقتی انسان نگاه میکنه به اینکه خودش من هستم، یه منی هستم که پیدا نیست، این جسم رو گفتیم، یه نفس انسان که ما بهش میگیم من، او اداره میکنه، او که به جدا شد، بین او و بدن مفارقت جا شد، بدن میفته دیگه. حالا چه هنری داره؟ او خواننده بود، از حنجرش یه صدای میومد بیرون که همه مبهوت میشدن. نفس که مفارقت کرد، حنجرم کار نمیکنه. آقا حنجره اومدن معاینه میکنن، میرن در بافتهای حنجره، در ساختارش هیچ تغییر ایجاد نشده. اینطور نیست که هر کس که مرد حتما سرش قد میشه، حتما تیر به شکمش میخوره، حتما سرطان، نه، خیلی هستن میمیرن، نگاه میکنم میرن در وضع جسمانیش، عضلات قلب همون است، بعد تموم شد دیگه، از حرکت ایستاد. اعضای بدن همون است، سلولا بافتا همون است، فقط نفس مفارقت کرده. نفس مفارقت کرده، کلن توانایی جسم از دست رفته، کلن توانش. تا الان که بود بهش توجه نداشتیم، اما همه کارو باش میکردیم. خدایی که دیده نمیشود مثل نفس ما، اما این عالم رو میچرخونه. عالم با اراده پروردگار میچرخه، چنان که بدن ما با اراده نفس ماست که کار میکنه. خب این خیلی مهمه، ما اگه شبانه روز هم در این فکر کنیم کم فکر کردیم. خود خدای تبارک تعالی به ما توصیه کرده که از این فکرها بکنیم و مواظبت و مراقبت بکنیم. فرمود علیکم انفسکم، مواظب نفستون باشید. حالا ما غافلیم، میفهمند مواظب باشید یعنی براش کار کنید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، میفهمند مواظب نفستون باشید. اگر که شما مراقب نفستون باشید، نگهدارش باشید، اگر همه عالم کجراهه برن، گمراه بشن، به شما هیچ ضرری نمیرسه. نگران نباش تو عالم چی شد، نگران نباش آمریکا چی کار کرد، اروپا چی کار کرد، فلان کس چی کار کرد. سرنوشت ما به دست خودمون بسته است، نفس خود. کسی مواظب خودش باشه در دنیای کفر میتونه مظهر ایمان باشه، مظهر ایمان باشه. حالا دیگه چیکار که عالم رو با آتش کشیدن، عیب نده، اون میگذره، باید مواظب نفسم باشم، مواظب خودم باشم. خدای تبارک توصیهش اینه. خب نفس چطوری تقویت میشه، چطور تضعیف میشه؟ نفس گفتیم از کجاست؟ نفخه الهیست. این اگر به اصل خودش برگرده تقویت میشه، هرچی جدا بشه از اصل خودش تضعیف میشه. بیاد تو قربت بیفته، تو قربت بیفته، مشکل پیدا میکنه. هرچی احکام الهی، دستورات الهی، خلق الهی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، این نفسه که داره تقویت میشه. نفس با خروخاب تقویت نمیشه، بلکه نقطه مقابله. به شما گفتن ماه مبارک رمضان روزه بگیرید، برای چی؟ این برای تقویت نفسه. لعلکم تتقون، تتقون یعنی چی؟ تقوا یعنی خدا نگه داری، یعنی خدا رو به خودتون نگه داری. یعنی چی؟ یعنی نفستون رو بفرستید جایگاهی که داره، یعنی از اصل جایگاهش جدا نشه. لعلکم تتقون، یعنی خدای تبارک تعالی این ماه رو برای ما قرار داده برای که ما تقویت نفس پیدا کنیم. لعلکم تتقون. خب همه همینطور هم. حالا جسم ما اگر بخواد تقویت بشه باید چیزهای متناسب با جسمش بدیم دیگه، یه مواد غذایی که بعداً احتیاج داره متناسب بشه باید بهش بدیم. نفس هم همینطوره، نفس هم خوراک میخواد، نفس هم رسیدگی میخواد. نفس انسانی که نفخ الهیست، اگر ما به سمت گناه رفتیم تضعیف نفس، این جدال با نفس خودمون، جنگ با نفس خودمون. اگر گوش دادیم فرمان الهی رو، نفس تقویت میشه برای که نفخه الهیست. خیلی روشن شد. هرچی در معنویات بیشتر پیش بریم، یه دست به دعا بردارید روز ماه مبارک رمضان، صبحی، ظهری، سحری، اینو کم ندونید. اگر دست به دعا برداشتی سهرم آرامدون، اللهم انی اسألک من بهائک و ابهاه و کل بهائک وهی، این تقویت نفسه. نگید یه دعای چیزی نبود، یه دعای جمله خونده. بعضی وقتا حتی لازم نیست که شما یک دعای بزرگ بخونید، مثلا دعای کمیل از اول تا آخر بخونید، خوبه بخونید. اما اگه اون اولش گفتی اللهم اینی اسألوک به رحمت کلتی وسعت کل شعر، این جمله میدونید این خلاصه همه دعا هاست، این اجمال همه اون تفصیله. اگه اینو فهمیدید بس شدی به رحمت فراز کن، خودتو متصل کردی به درهای رحمت، بقیهش هم نتونستی بخونی. میدونی نفست از روی خاک رفته به افلاک، نفس طالب این چیز هست. اللهم اینی اسألوک رحمتک اللتی وسعت کل شی. خودمون ممکنه متوجه نشیم، اما نفس به احتزاز در میاد، به پرواز در میاد. چنانکه وقتی خیلی گرسنه ای یه غذای خوب، یه لقمه غذای خوب میخوره، بلا فاصله درست؟ بلا فاصله بعد از خوردن یک لقمه غذای خوب بدن تراوت و تازگی پیدا میکنه. این چطوری تراوت و تازگی پیدا میکنه؟ شما که هنوز الان خوردید، تازه یه لقمه رفته پایین، این لقمه تا بره هضم بشه، جذب بشه به هر عضوی اون که مورد نیازی برسه طول میکشه. چطور الان بدن شما تغییر پیدا کرد؟ چطور الان شاداب شد؟ میگن اینا منبعش در بدن هست، این موادی که هست، ولی ذخیره است. این لقمه که میره اونجا خبر میرسه که آمد، تدارکات اومد، کمک اومد، تا این خبر میرسه اون مواد آزاد میشه، وارد خون میشه، نشاط پیدا میکنه، تقویت میشه، دستت قوت میگیره. منبع مسائل معنوی در ما هست، فطرت ما فطرت خداجو هست. تا یک دعا میخونی، یک جمله راجع به رحمت پروردگار میکنه، این اون منبع رو خبر میکنه، از اون منبع تراوش میکنه، همه وجود انسان به اهتزاز زنه. الهی انا الفقیر فی غنای، خدای نبین من، نگاه نکن من چیزی دارم، من در چیز دادنم داشتنم من فقیرم، چه برسه وقتی که چیزی ندارم، من اساسا فقیرم، محتاج تو هستم. این جمله رو وقتی که آدم میده، این معنا، این مفهوم، این احساس تا اعماق وجودش میره، تا فطرتش بیدار میشه، اونجا میفهمه، بعد آثارش ظاهر میشه. نگیم حالا ما یه دعا، یه جمله دعا خوندیم، نه، یه جرعه آب چطور یک تشنه در حال مرگ رو نجات میده؟ یه جرعه آب یک تشنه در حال مرگ رو نجات میده. گاهی یه جمله دعا نفس ما رو تر و تازه میکنه، آماده میکنه برای دریافت‌های بعدی. اینه که هیچ وقت نباید از اون حد اقلی که به نظرمون میشه صرف نظر، این که بابا چیزی نیست. میگن آقا علیه صلوات میفرستید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میگن اگه یه صلوات فرستادی این میشه این میشه این میشه. چطور این میشه این میشه؟ یه صلوات دو سه تا کلمه است، ولی نفس انسان با این ارتباط پیدا میکنه. چرا؟ چون توجه میکنه، میگه صلوات ذکر خدای تبارک و تعالی است، خدا و ملائک صلوات میفرستن دیگه، شما میخونید بعد از نمازها ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این صلوات چیه؟ که خدا هم صلوات میفرسته. حالا صلوات خدا با صلوات ملائک با صلوات ما فرق میکنه، بله همش صلواته، مراتبش فرق میکنه. اونی که خدا میفرسته اون عنایته، اون رحمته، اون لطفه. اونی که ملائک صلوات میفرستن بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، اون بردن همه الطاف الهی است، در خدمت قرار گرفتن برای مهیا کردن همه چیز. اونم که ما صلوات می‌فرستیم دعاست، اما همش صلوات یک ماهیت داره، یعنی همش باعث میشه که بر پیغمبر و اهل بیت نعمت‌ها رحمت‌ها سرازیر بشه و بعد از طریق اونا به خود ما. خب حالا میگه که حالا صلوات هم بفرستیم چی میشه؟ این میشه که نفست با عالم بالا ارتباط برقرار میکنه، میفهمه که خدا و ملائک هم این کاری میکنن که تو میکنی، و کاری که خدا و ملائک میکنن تو این ضرر نداره، تو این خسارت نیست. خدای تبارک کار لغو نمیکنه، خدای تبارک لحظه به لحظه در حال افاضه است، کل یومن و فیشن، لحظه به لحظه داره عنایت خدا به ما میرسه. با این ذکری که ما میگیم، با این ذکر ما داریم همراهی میکنیم با خدا و ملائک، یعنی نه فقط به خودمون داریم منافع میرسیم، به عالم داریم منافع میرسیم. بعد آدم بگه خب عجب، کار من به جایی رسیده که من دارم به عالم منافع میرسیم، چون صلوات بر پیغمبر و اهل بیت نتیجهش میرسه به دیگران، چون هرچی ما داریم از طریق اوناست. خب این آقا با این ذکرش شده منبع فیض برای همه و روی سر سوزن ها. نمیگم که اینا جمع میشه. خب عجب، ما اهل این شدیم، ما که خودمون نمیتونستون جمع کنیم. حالا کارمون به اینجا رسید که از طریق ما به عالم فضل و برکت و رحمت میرسه. این چقدر در انسان تغییر ایجاد میکنه، حالا بفهمی یا نفهمی. این نفس انسان تر و تازه میشه، چون این کارا رو نفس میکنه. ما که با جسممون نمیتونیم به عالم خیر و برکت برسونیم، اما از طریق نفس ما این کارا میشه. یه نفس اگر پاک شد، زکیه شد، عالم رو تغییر میده. ببین پیغمبرم مثل ما یه مش پوست و استخونه، بیشتر از این نیست دیگه. امیرالمومنین هم همینطور، امام خمینی هم همینطور. چیزی بیشتر دارن؟ گوشت بیشتری دارن، استخوان بیشتری دارن، رگ بیشتری دارن. همونه دیگه، همون 60 70 80 کیلو 90 کیلو، همه همینو دارن. تفاوت در نفسه، تفاوت در قدرت نفسه، در قوت نفسه. اینی که میبینی یه انسان پیدا میشه در این عصر، میاد عالم رو تکون میده. این نفس انسانیست آقا، نفس انسانیست که روزی حرفی میزنه یه رژیم پدندان مثلث سقوط میکنه، شب واسطه تو محراب گریه میکنه، گریه میکنه. گفتن حاج احمد آقا گفته بود این اواخر امام براش دستمال کافی نبود، حوله میذاشتیم براش برای که اشکش خوش کنه. چشم که خودش این کارو نمیکنه که. این نفس انسانیست. خب نفس انسانی وقتی که با به واجبات عمل شد، از محرمات پرهیز شد، متصل میشه به ملای اعلی. نفخه الهی از جنس خودش مسیر رو میگیره میره بالا و بدن میل به خدا نداره. بدن دست ما سر کار میخواد، اما نفس ما میل به خدا داره همش. وقتی که ما واجبات رو انجام نمیدیم یا خدای نکده مرتکب حرام میشیم، از جلو از رفتنش به آسمان جلوگیری میکنیم، مانع براش ایجاد میکنیم، میل داره به اون طرف. بدن میل نداره به بالا. میگن فیل هر جا هست یاد هندوستان میشه. میگن فیلش یاد هندوستان گرد در بر مثل شده، فیل هر جا هست یاد هندوستان میکنه. مولوی میگه هیچ خر دیده است هندوستان به خواب؟ خر هندوستان به خواب میبینه؟ نه. اما فیل داستان نقمه، فیل در خوابش هندوستانه. چرا؟ چون مال اونجاست، چون مال اونجاست. نفس انسانی مال بالاست، میلش به بالاست. و خدای تبارک و تعالی ما میخوابیم فقط. خدای تبارک و تعالی شب به شب کاری میکنه که نفس با خدا تجدید دیدار داشته باشه، تجدید عهد داشته باشه. وقتی ما میخوابیم چی کار میشه؟ خدا نفس انسانی دریافت میکنه به تمامه. این آیه قرآنه. این نفس رو خدا میگیره. بعد اگر بنا باشه این شخص بمیره، مقدرش بشه، بر میگردونه به بدنش. اگر بنا باشه بمیره میبرش دیگه. اگر بنا باشه زنده بمانه دوباره برش میگردونه به بدنش، زنده میشه. آیه قرآن میفهمه خدا الله یتوفى الانفس حین موتها. موقعی که آدم میره خدا نفس رو به تمامه دریافت میکنه، یعنی با همه اعمالی که کرده، با همه اخلاقی که داشته، با همه اعتقادات، همه اینا در نفس ما جمع میشه. نفس ما متشکل است از عقاید ما، اخلاق ما، اعمال ما. این همه رو خدا دریافت میکنه. دیگه نمیتونی بگی کی چی کجا چی کار کردن، همونجاست. بعد اونی که میمیره میبره، ولتی لم تمت اونی که نمیمیره فی منامه ها در خواب اونو میفرسته، یرسلو میفرسته برای انسان که بیا دوباره زنده باش. آقا شب به شب که ما میخوابیم خدای تبارک و تعالی میخواد بنده ارتباطش قطع نشه با اون عالم، قریبیش نکنه تو اون عالم. ما فقط میخوابیم، اینه که نفس رو دریافت میکنه. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خب نفس ما شب به شب رفته پیش خدا، بلکه خدا اومده پلوش دریافتش کرده. این نفس رو چطور شب به شب تحویل خدا میدیم؟ آلوده، گناهکار. از صبح کجا بوده نفس؟ حالا روش میگه، روش میشه با خدا باشه. فیومس کلتی قضا علیه الموت، اونی که مرگ برش نوشته شده نگه میداره. و یرسل الاخرى، بقیه رو میفرسته. همه ما ها اینطور هستیم. نبین صبح تا شب قافلیم از خدا. این که گفتن شب با وضو بخوابید، این که گفتن شب این ذکر رو بگید، برای اینکه میدونی کجا میخوای بری. بعضی از بزرگان تو خواب سیر و سلوک معنوی داشتن، نقل شده بعضی از بزرگان که بعضی را حتی گفتن بالش همراهشون بوده، هر چه میرسه خوابشون من فوری میخوابیدن. اینا خواب رو اینطوری میدیدن. این نفس این جزء محاسن نیست. همینه که خدای تبارک و تعالی موجود قابل تجزیه نیست که بگیم تیکه تیکه شده. ولی ما گفتیم این آدم یه تیکه از خدا در خودش داره، ولی این یه عنایتیست، این بحث مادی نیست، ولی این چیز کمیست. خب نفس ما اینه. خب حالا تو خواب هستیم، نفس رو از ما گرفته، وقتی از خواب بیدار میشیم تحویل ما میدیم، میگه خب دیشب پیش من بودی، حالا برو ببینیم اینجا چیکار میکنی، باز تا فردا شد. حالا ما میگیم که من عرف نفسه عرف ربه، هر کس نفس خودش خدای خودش میخواد. اینه دیگه، خب این نفخه الهی است، از ما گرفته شد شب، حالا صبح داده شد. این که انسان نفسش میشه، همه خصوصیات نفس که میبینه همه اینا به نحو اکملش مال خدای، خصوصیات خدای تبارک و تعالی است دیگه. و این خیلی چیز مهم. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق. گاهی بعضی از این جملات یه جوریه که آدم نمیتونه رد شه. خب من اگه اینا رو نگم حقش ادا نشده. خب شرح صحیفه سجاده خیلی هست، خیلی حرفا میشه زد. هی میخوام رد شم، باز میبینم خب اینا رد شم نگم اینا رو، خیلی چه شرح. اینه که تو این دو سه سال ما همش رو بعضی جملات ایستادیم، نه که تونستیم حقش ادا کنیم، ما یه چیزی ازش بفهمیم. خدا امام علیه السلام خدا رو بر این، برای اینکه یه همچین نفسی داره که ازش میگیره تو خواب و بعد بهش میده، دائم در رفت شده با خدا هست. خب شما این زیارت حضرت رضا میدید، زیارت امام حسین میرید، خیلی هم ثواب داره. مخصوصا گفتن که زیاد رفتن، نه زیاد موندن اونجا، زیاد موندن، زیاد رفت آمد کردن به حرم امامان اهل بیت ثواب داره. خب میره زیارت، شما خدا رو کی زیارت میکنید؟ خدا رو کی زیارت میکنید؟ هر شب داریم خدا رو زیارت میکنید. اگر زیارت امام رضا سالی یه باره، چند سال، هر شب داریم خدا رو زیارت میکنیم. اون با نفس ماست، جسم که قابلیت زیارت حضرت حق رو نداره که، جسم مادی که باید با نفس خدا رو زیارت کرد. اون پایی که رفته کربلا رو زیارت کرده ما میبوسیم. همین الان اگه یک کسی از زیارت کربلا اومده باشه اینجا نمیبوسه، بنده که کفششو میبوسه. نفسی که هر شب داره خدای حسین رو زیارت میکنه، هر شب ظاهر خدای حسینه، چه کارش میکنیم؟ آخه روز که میشه به خاطر نیازهای بدن مادی نفس رو ذلیل میکنیم. هرس چیه؟ هرس شلاقیست که به نفس میزنیم به خاطر نیازهای مادی، به خاطر یه لقمه بیشتر خوردن، یه چیز پوشیدن، یه باغ بیشتر داشتن، حساب آدم پرتر بودن، اینا مال ماده است. دارم هرس میزنم برای من، هرس شلاقیست که کشیدم به گرده نفسم میزنم، بخلم همینه، عجبم همینه. نفس ما هر چی میکشه از دستیم بدن. توجه ما به ماده باعث شده از معنا دور بشیم. یعنی توی مرتبه خوب و بهتر و بهترین ها، آدم عاقل خوب رو فدای بهتر میکنه، اینطور نیست؟ بهتر رو فدای بهترین میکنه. اما آدم بیعقل چیکار میکنه؟ بهترین رو فدای بهتر میکنه، بهتر رو فدای خوب میکنه، بلکه بهترین رو فدای بد میکنه. ما الان حضرت رضا و امام حسین برای چی میخوانیم؟ برای چی میخوام؟ پول نداریم، مریضیم، جسممون اینه، دستمون اینه، پامون اینه، چشممون اینه. حضرت رضا رو برای این میخوام بریم یا امام رضا شفا بده. این بهترین رو فدای بهتر کردن یا فدای خوب کردن یا فدای بد کردنه، و این کار عقل نیست. آدم عقل این کار نمی کنه. حضرت رضا رو عیب نداره، حضرت رضا شفا میده، زیاد شفا میده. اونجا هر روز از این خبرها هست، ما نمی دونیم. من اینو بگم چون دارم میگم، از این شفاهایی که حضرت رضا میده از ده تا یکی شما نمیفهمیم. یعنی اونجا ثبت میکنن، اما خیال نکنید ثبت میشه. اینقدر هست بی خبر شفا میده حضرت رضا، از ده تا یکی ثبت میشه. اینا هست، اما حضرت رضا رو برای این خواستن خجالت داره. یه وقت از اینجا یه بلیط بگیریم بریم زیارت حضرت رضا، اومدیم سلام عرض کنیم، مگه حتما باید بعدش حاجیتی بخواهی؟ یعنی اگه نخواهی اون نمیفهمه. حضرت رضا متوجه نمیشه که ما یه حاجیتی هم داریم، پس ما بهترین رو برای این چیزا خرج نکنیم، این چیزا رو برای بهترین خرج کنیم، همه چیز رو بذاریم برای که برم اونجا بگیم السلام علیکه یا ابا الحسن، یا علیکم. فقط اومدیم سلام عرض کنیم، عرض ارادت کنیم، آقا برگردیم. فقط اومدیم که صلوات بفرستیم بر شما و خاندانتون، برگردیم. خیال میکنیم نمیدن اونا. اگه ندن که اون مثل ما، اون که اصلا اهل بیت نیست، ما اصلا یعنی چه اهل بیت قبول نداریم اصلا. خب ما بدنمونو باید فدای نفس کنیم، پیاده میخواد بره کربلا، خیلی خوبه، این داره از بدنش خرج میکنه برای نفسش. برای چی؟ برای که کربلا امام حسین از جنس ماده نیست، امام حسین سار الله، خون خداست. این نفسش رو میخواد بره اونجا یکی کنه، میخواد بره با حضرت سید و شهدا، از بدنش مایه میذاره میره اونجا. این خیلی خوبه، خیلی خوب. اما عرض کردم این چیزا که ما داریم، حرص و بخل و جبن، بدخواهی دیگران، بدبینی، ظن بد بردن به دیگران، برای چی؟ برای که اگه اونطور کرده که من مثلا عقب افتادم، اون رفته جلو، از این حرفای موهوم و کودکانه که توش میخواد خواستهای مادی شو بفت، این بیچاره کردن نفسه، نفسه گرفته زیر شلاق به خاطر این چیزه. تمام خصوصیت بد اخلاقی از این دست است. خودشو خسته میکنه که داره که نماز بخونه، خسته است ولی تحمل میکنه داره که نماز بخونه. این به خاطر این که میخواد بدن رو فدای نفسش، میگه خسته هستم که هستم، ارتباط با خدا لازمه. صبح قبل از طلوع آفتاب باید پاشو نماز بخون. برای چی گفتن پاشو نماز بخون؟ خب این که الان خوابش میاد، خدا دیگه از این زمان به بعد نمیخواد نفسشو نگه داره، این خودش حاضر نیست تحویل بگیره، خدا میخواد تحویلش بده پاشو نماز بخون. اما این میخواد نفس رو فدای بدنش کنه، میخواد خوب رو تحویل بگیره، بهترین رو فدای خوب کنه. این اشتباه. این چیزایی که به ما دستور دادن برای معنویات، در عبادات، در اخلاق، ایثار، گذشت، این حرفا برای این نیست که ما حتما یه چیزی بدیم ازمون کم بشه، اینا برای این است که نفس ما تربیت بشه، قابلیت های نفس ما بیشتر بشه. شب که خدای تبارک و تعالی میخواد تلافی کنه با نفس دیروزی فرق کنه، هی به روح اللهی نزدیکتر بشه. اینا برای اینه. ماه مبارک هم که فرموده کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد، اینقدر هم بعدش تعبیرات عذرخواهانه داره، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خیال نکنید من میخوام به شما فشار بیارم، خیال نکنید میخوام گرسنه بشید، من میخوام شما اون بهترین رو برای خودتون نگه دارید، بقیه رو فدای اون کن. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون یعنی میخوام جسمتون، مادتون، دنیاتون فدای آخرتتون بشه، فدای نفستون بشه. من اینو میخوام برای شما. حالا دیشب خوابیدیم، خدای تبارک توفیق از نفس ما رو گرفت، امشب یه فرصت دیگری در طول این روز به ما داده شده که این نفس که میخواد بره، خدا میخواد تعفیش کن، با دیروز فرق داشته باشه، بهتر شده باشه، انسش، تناسبش با ساحت قدس الهی بیشتر شده باشه. اینو خدا میخواد. و ما اگر به این امور توجه کردیم و عمل کردیم، شب به شب ملائک دعا میکنند. ملائک اینطورند، این که نفس رو خدا توفی میکنه، برخی از ملائک هم میفهمند، در این توفی سهم میدارند، از اعمال ما، بوی اعمال ما رو میفهمند. نفسی که آلوده شده وقتی که خدا توفی میکنه، ملائک ازش بیزاری میکنه، ولی خدا باز با عنایتش میگه این مال منه، مال من. نباید یه جوری بشه که ملائک از ما بیزاری کنه. اعمال ما رایحه داره، بو داره، اعمال بد بوی بد داره، ملائک اینو میفهمن، ما درکش نمیکنیم. بعضی از آدم هم درک میکنن، اینا وقتی که میخواد بره با آسمان، ملائک ازش اظهار نفرت میکنن. ما داریم شب به شب نفسمون رو اینطور میفتیم آسمان، چیکار میکنیم با ملائک؟ چیکار میکنیم؟ ما مدیون ملائک هم هستیم، آزار میدیم ملائک رو دیگه. خب الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. خدا میمیراند انسان رو، نفس رو میگیره موقع مرگ، اونی که وقت مرگش نرسیده فی منامها در خواب میگیرش. فیمسک التی قضا علیها الموت، اونی که مرگش مقدر شده خدا نگه میداره پیش خودش. و یرسل الاخرى، و اونی که نه هنوز باید باشه کار کنه تو این عالم، تقویت کنه نفسشو، اونو میفرسته براش. اینو یادمون باشه، این چیز کمی نیست. و جمله امام سجاد رو تکرار کنیم با هم که والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بمحمد و اهل بيته يا الله
يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا زبان ما قاصر، زبان ما الکنه، ما توان حمد تو رو نداریم. خدایا اون چرا حضرت سید الساجدین زین العابدین در حمد و ثنای تو به درگاه تو عرض کرده از ناحیه ما هم قبول بفرما. وجود مقدس مولامون حضرت ولی عصر از جمیع ولیات حفظ بفرما. فرج مبارکش نزدیک بفرما. ما را از یاران و خاصان حضرتش قرار بده. اسلام و مسلمانان نصرت عنایت بفرما. کفار، مشرکین، منافقین، امریکای جنایتکار، اسرائیل آدمکش، اروپای فریبکار، کشورهای وابسته به استکبار در منطقه، گروه‌های تکفیری و آدمکش، خدای همه رو قلع و قمع بفرما. امام امت، شهدا، سر سفره اهل بیت متنعم بفرما. رهبرمون سلامتی، طول عمر، عزت، شادابی، نشاط، نفوذ کلمه روزافزون، مرحمت بفرما. گرفتارا، بیچاره ها، درمونده ها، محرومین، مستضعفین، مریض ها، مریض دارا، قرض دارا، خانواده شهدا، خانواده جانبازان، خانواده ایثارگران، خود جانبازان، ایثارگران، رزمندگان اسلام در هر جا هستند، خدای به لطف و کرمت دستگیری بفرما. خدای آسیب دیدگان سیل، آسیب دیدگان زلزله، خودت به لطف و کرمت یاری بفرما. به ما توفیق طاعت و بندگی عنایت بفرما. خدای جوانانمون اسباب ازدواج، اسباب تحصیل، اسباب اشتغال، اسباب فهم و درک و رسیدن به مدارج عالی عنایت بفرما. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. این قلیل طاعات، این روز نمازها، این جلساتی که بناس برای تو باشد، خدا به لطف و کرمت قبول و پرثمر قرار بده. حسن عاقبت به هممون مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.